بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیت و تبریک خدمت برادران و خواهران بزرگوار حاضران در انجمن، و امیدواریم که میلاد بزرگ ولی الهی، شخصیت بی بدیل و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین بر همه عزیزان مبارک و فرخنده باشد، و از شعاع برکات این ولادت و یادمان این ولادت قلبها و جانهامون نورانی به ولایت این ولی خدا و برکات اون در زندگی و در حیات مسلمانان جاری و ساری باشد انشاءالله. آمین رب العالمین. نوعا قاعدتا خوب پیش می آید که در این مناسبت ها به شکل بزرگتر مناقب وجود مبارک امیرالمؤمنین مطرح می شود، و گاه هم سالها به این مقوله خدمت عزیزان پرداخته. اما به ذهن آمد که این نوبت هم مانند بعض از موارد به گوشه ای از ابعاد وجودی امیرالمؤمنین به لحاظ اندیشا و نگاه های امام، البته نظرگاهی که صرفا جنبه دیدگاه های فکری امیرالمؤمنین رو بیان نمی کند، بلکه در حوزه رفتار هم حضور و بروز این دیدگاه و تفکرات عمیق رو میتوان به نظاره نشست سری بزنیم، و از این جهت به عمق اندیشه های امیرالمؤمنین گذر کنیم انشاءالله. من بحثی رو که در نظر گرفتم خدمت بزرگواران که در این صبحگاه بسیار مبارک و میمون مطرح خواهم کرد، به گوشه ایست از ویژگی هایی که امیرالمؤمنین در یه حوزه خاص در نهج البلاغه مطرح می کنن و نظرگاه هزار حضرت آشکار و عیان بازگو می شود. بدون تردید از مباحث چشمگیر نهج البلاغه موضوعاتی است که در حیطه سیاست و حکومت می گنجد، مباحثی که فراوان در نهج البلاغه دیده می شود، و امام جای جای کلام خود چه در خطبه ها، نامه ها و حتی در حکمت ها ملاحظه می فرمایید که به مقوله پرداخته است. البته زیبایی و اهمیت و جذابیت این سخنان هنگامی بیشتر آشکار می شود که می دانیم عمده این مباحث رو امیر ملک ولایت زمانی فرموده است و گفته است و نوشته است که بر مسند خلافت ظاهری تکیه زده است، یعنی تصدیگری امر امارت و خلافت را داشته است. اون هم در محدوده جغرافیایی فراخی به لحاظ تحت حاکمیت که بسیار قابل تأمل و توجه است. امام این گونه مطالب رو و مباحث رو از دیدگاه انسانی که دستی از دور براتش دارد مطرح نمی کند. پروانه است که به شمع زده است و سوخته است و با تمام وجود لمس تمام فراز و نشیب حوزه سیاست و حاکمیت رو چشیده و درک کرده بازگو می کند. آن که در میدان عمل آستین بالا زده است، 4 سال و 9 ماه درگیر این مقوله مهم بوده است، اونگاه به زیبایی و وضوح مطالب و حقایق خیش رو در این میدان مطرح می کند. از جمله مباحث این عنوان کلی که عرض کردم در نهج البلاغه می توان گفت از مهمترین و جذابترین مباحث اون، نگرش امیرالمؤمنین به حقوق متقابل حاکمان و مردمان است. حقوق متقابل بین رعیت و به حکومت، حاکمیت و مردم. این موضوعی است که امام خاصتاً به شکل ویژه بعض از مباحث رو مستقلاً اختصاص به این عنوان کاملاً مهم و جدی قرار داده است. البته بدیهی است که پرداختن به این مقوله قطعاً یه سلسله مباحثی رو می‌طلبد، اما به عنوان که اشارتی به این بحث داشته باشیم و ذهن مبارک دوستان رو معطوف به کلمات و سخنان حضرت در این میدان کنیم و یه نگاهی هم داشته باشیم به حقیقت این مبحث از منظر علوی، انشاءالله در این نوبت و این فرصتی که دست داده است به این مقوله در سایه سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه خواهم پرداخت. اما ورود به این بحث مقدمه می طلبد و اون مقدمه هم برگرفته از عنوان بحث و این که اساساً واژه حق معنای لغوی و اصطلاحی دارد. در لغت کلمه حق به معنای امر ثابت است. حقه ای اثبته ای ثبته. امر حق امر ثابتی است، امری است که پایه‌ها دارد، دوام دارد، زمان ندارد. نقطه مقابل آن قهرن باطل است، یعنی امری که زهوق دارد، رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا است، ریشه و دوام ندارد. ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فروعها فی السماء. حق است اون درختی که ریشه در خاک دارد، تکان نمیخورد، باد و حوادث صدمه‌ای به اون نمیزند. شجره حق است، شجره طیبه حق است. نقطه مقابل درختی که ریشه در خاک ندارد، با تکان حوادث فرو میافتد، باطل است. پس در لغت کلمه حق به معنای امر ثابت، اما در اصطلاح از نظرگاهی که الان بحث رو مطرح می‌کنیم میتوان گفت که حق یعنی اختیار و چیرگی که برای انسانی نسبت به دیگران در حوزه جان و مال پدید می‌آید. اختیار و چیرگی که برای انسان در حوزه جان یا مال نسبت به دیگران پدید می آید و ایجاد می شود. این میشه تعریف اصطلاحی حق در این حوزه ای که الان، یعنی از منظر حقوقی که خدمت دوستان می خواهیم به این مقوله بپردازیم. این تعریف ابتدایی حق است. با همین نگاه وقتی که به قرآن نگاه میکنیم، پس طبعا قبل از ورود این که تذکرات به لحاظ استشهاد لفظی به قرآن اشاره کنم، دقت بفرمایید. حق رو که نگاه میکنیم دو سو در آن میبینیم، یعنی من له الحق و من علیه الحق. حق یه دارنده ی حق دارد، یه کسی که حق به نسبت و بر عهده او اجرا میشود. این میشه این سامانه حق رو که بررسی میکنیم یه چنین وضعیتی در اون دیده میشود. اون که سلطه و چیرگی و اختیاری برای او ایجاد شده است، من له الحق. و اون کسی که در قبال این حق قرار دارد و نسبت به او چنین حقی ایجاد میشود، من علیه الحق. یه له داریم، یه علا داریم که در توضیح بیشتر هم الان بازگو میکنم خدمت دوستان. و همین خاطر به قرآن نگاه میکنیم. مثلا حضرت پروردگار در حوزه مسائل مربوط به غیر مال، یعنی جان، هنگامی که حق رو مطرح میکند، همین ترکیب رو ملاحظه میکنید که دیده میشه سوره مبارکه اسراء آیه 33، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. و من قتل مظلومن، هر آن کسی که مظلومانه کشته می شود، قطعا ما قرار دادهیم لولیهی، برای ولی او چیرگی و اختیاری و سلطانی. این یعنی حق، این آیه شریف. خداوند سبحان در این آیه داره تبیین میکند و بازگو میکند کسی که مظلومانه کشته شد، خداوند برای ولی دم او، یعنی برای صاحبان خون او، لولیهی، برای این ولی سلطه و حق قرار داده است. بر چه کسی قرار داده است؟ بر و من قتل فعل مجهول اومده که اگر معلومش کنیم قاتل معلوم میشه، یعنی بر عهده قاتل، آن کسی که مظلومانه کشته میشود، اولیاء دم او حقی و اختیاری و تسلطی دارند نسبت به جان قاتل که او هم چاره‌ای در قبال قانون ندارد و باید پذیرا باشد این سلطه رو. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، البته فلا یصرف بالقتل انه کان منصورا. این حق باید در حدود خودش پیاده شود که در این صورت نصرت الهی خواهد بود و الا خیر. این در حوزه مسائل فرامالی، یعنی جان و تن و امثال اون که قصاص است. اما در حوزه مسائل مالی اگر به خود قرآن دقت کنیم، استعذار دارید از زیباترین آیات قرآن همون طولانی ترین آیه شریفه قرآن است و آیه 282 سوره مبارکه بقره. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بالدین الى اجل مسمى فاکتبوه. کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که دینی به تعهد و به اصطلاح مالی در بین شما بده بستان می شود که دین برای این مال ایجاد می شه، حتما این رو مکتوب کنید، شفاهن برگزار نکنید، به نسیان اعتماد نکنید و بدانید که مشکلاتی پیش می آید. لذا بنویسید قرارداداتون رو، منظور کنید، مشخص کنید میزان دین، حدود و چارچوب اون رو مقرر کامل کنید. الا اجل مسمن فکتبو. در ادامه به اینجا می رسد. خب حالا اگر کسی توان نوشتن رو نداشت، ایرادی ندارد، کاتبی رو بگیرید، کسی رو بگویید که بنویسد، سند کند این امر رو، اون کاتب هم عادلانه بنویسد. حالا اون کسی که حق بر عهده اوست، فلیم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه، فلیم للذی علیه الحق املا کند. اون کسی که هر حق بر عهده اوست، برای کی؟ برای اون کسی حق از آن اوست، من له الحق، اما باید با نهایت تقوا و رعایت چارچوب پروردگار بنویسد و بی انصافی و خلافی در اینجا روی ندهد در این مسئله و در این حق مالی. اون مصداقی بود در حوزه جان، این مصداقی است در حوزه ثبوت حق در حوزه مال، که اگر کسی دینی دارد حق اوست که این حق باید تثبیت شده و مشخص و معین بر عهده یا اون کسی که حق رو دریافت کرده است، یعنی مال و دین رو پذیرفته است، این حق ثابت و راسخ است. این میبینیم که در قرآن این شیوهی که اشاره کردم، یعنی صاحب حق و من له الحق و من علیه الحق رو در حوزه مسائل مالی و غیر مالی به تصویر میکشد، خداوند سبحان بازگو میکند و مطرح میکند. اما همینطور که در لفظ آیه مشاهده فرمودید و در تبیین سخن استفاده میکنم، از آیه عرض میکنم خدمت دوستان، حق امر ذات اضافه است، یعنی همیشه در قبال حق یه طرف دوم وجود دارد که از اون طرف دوم که از دل حق متولد میشود و مفهوم دومی که از حق برون میآید تعبیر به چه میکنیم؟ تکلیف. یعنی در قبال حق تکلیف وجود دارد. اگر کسی حقی دارد، نقطه مقابل این حق بر عهده اون کسی است. آن کسی که این حق بر عهده اوست، برای دارنده حق، طبعا اون مسئولیتی دارد که از این تعبیر به تکلیف می شود. تصور بفرمایید، می گویید والدین بر فرزندان دارای حقوقی هستند. بسیار خوب. خب پس بنابراین کسی که حق از آن اوست پدره و مادره. اون کسی که تکلیف در قبال حق والدین داره کیه؟ فرزنده. اون تکلیف داره در قبال این حق. از اون طرف میگویید فرزندان بر والدین حقوقی دارند. خب حق ثابت شد برای فرزند. حالا تکلیف اومد درب کوبید درب خانه پدر و مادر رو. میگید زن و شوهر نسبت به هم حق دارن. زن حقوقی بر عهده مرد دارد. مرد مکلف در قبال این حقوق. زن مرد متقابلا حقوقی بر عهده زن دارد، زن مکلف است در قبال حقوق مرد. پس بنابراین حق یه امر دو سویه است، یه امر ذات اضافه است. اگر جایی حق است، نقطه مقابل اون تکلیف هم وجود دارد. آیه 228 سوره مبارکه بقره چقدر زیبا این نکته رو خداوند و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همان گونه که این مردان بر دوش زنان حق دارند، برای زنان بر دوش مردان حقوقی است بر اساس چهار چوب تعریف شده و معروفی که حضرت پروردگار معین می‌کند، عقول مشخص می‌کند و می‌پذیرند. خب ملاحظه می‌فرمایید، پس حق در کنار اون مقوله دیگری متولد می‌شود از دل آن به نام تکلیف. حالا این حق و تکلیف پا بر جا و قائم نمی‌مانند مگر به واجه سوم و اون تعهد است. اگر صاحبان حق متعهد باشند که حق خودشون رو استیفا کنند در چهارچوب لازم و اندازه مقرر، فلا یسرف بالقتل، پا رو فراتر نگذارند، سستی و کندی در استیفاء حقشون نکنند، یعنی متعهدند به حقشون. از اون طرف اون کسی که تکلیف دارد در برآوردن و پاسخگویی حق اگر جوابگو باشد، یعنی متعهد به تکلیف است. اینجا این هندسه حق و تکلیف اون شکل زیبای خودش رو پیدا می کند. پس ما سه واژه متوالی می بینیم: حق، تکلیف، تعهد. هنگامی که این سه واژه رو مرتبا کنار هم می چینیم، اونگاه این مفهوم زیبا در تمام حوزه ها خودنمایی می کند. بسیار تا اینجا که بحث روشن و مشخص. اما این حقی که از اون یاد میکنم با همان تعریفی که گفتیم که اختیار و چیرگی ثابت میکند برای دارنده اون نسبت به دیگران، دو منشأ و دو سرچشمه دارد. یعنی گاه این حق حقی است الهی، به بیانی میتوان گفت تکوینی و ذاتی که خداوند سبحان این حق رو در وجود قرار داده. یه حقی است که سرمنشای اون ابتدایی و قهری و الهی است. مانند چی؟ مانند حق حیات برای انسان ها، مانند حق معاش برای انسان ها. خداوند خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اینجا الان ضابطه حق رو میبینیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداوند آفریده است برای شما آنچه در زمین است. ذات حق خودش رو متعهد دانسته است. کسی نمیتواند بر عهده حق تکلیف کند، اما ذات حق خودش رو متعهد میداند که اگر بندگانش رو به وجود آورده است، به اینها حق حیات داده، این حق رو کامل به اینها عنایت کند. این حق جامع الاطراف و جامع باشد خلاصه کار، ناقص نباشه این حق. به همین خاطر پیشبینی لازم رو کرده است، امکانات حیات رو و زمینه حیات رو مهیا میکند و موجودی به نام موجود حی پای به صحنه میگذارد. و در ادامه حق معاش، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. تمام جنبنده ها بر خداوند حق معاش دارند و خداوند حق معاش اونها رو تأمین میکند و میپذیرد. خود ذات حق این حق رو قرار داده است. خب اینا یه حقوق ذاتی، الهی و تکوینی است. اما در قبال این ما یه حقوقی داریم که اینا حقوق ذاتی نیستند. اینا حقوق الهی نیستند. حقوق بشری هستند. ممکنه اینها معالواسط ریشه الهی پیدا کنند. اما طبق قراردادها بین انسانها مقرر و مشخص می شود. یه کسی میشه فروشنده، که میشه خریدار. فروشنده حقوقی بر عهده خریدار دارد و خریدار حقوقی بر عهده فروشنده و متقابلا تکلیفی نسبت به هم دارد. این بر اساس چی ایجاد شده است؟ بر اساس یه بعت و اشتری تو، یه خرید و فروش. یک انکه تو و زوج تو و متع تو موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم گفته شد و از دل این یه زن و شوهر ایجاد شد. خب زن دارای یه حقوقی بر شوهر، شوهر دارای یه حقوقی بر زن شد و متقابلا تکلیفی. اسم این چیه؟ این یه حقی قراردادی است. نوع حقوق اجتماعی و تکالیف اجتماعی که بین انسان‌ها ایجاد می‌شود از این سنخ و جنس دوم است که انسان‌ها دارن چنین حق و تکلیفی رو که مشاهده می‌شود. بسیار خوب، تا اینجا من مقدمه رو تکمیل کردم. تعریف را حق رو خدمت دوستان، ارکان حق رو، تکلیف رو، ضلع سوم تعهد نسبت به حق و تکلیف رو، ویژگی های خاص منشأ و منشات حق رو خدمت دوستان عزیز گفتیم، مقدمه کامل. حالا میاییم وارد عمده بحث خودمون میشیم. از جمله این حقوق که میتوان یاد کرد از سنخ اول یا دوم میتواند باشد، حقی است که مردمان بر عهده حاکمان دارند و حقی است که حاکمان بر عهده مردمان، و متقابلا تکلیفی است که از سوی مردم نسبت به حاکم و حاکم نسبت به مردم. این که گاه تعبیر در کلمات و الفاظ تعبیر رعیت می کنیم، و این واجب کار برده می شود در متون دینی، ذهن کسی رو این نظام ارباب و رعیتی به ذهن نیاید، این واجب این معنا رو نداره اصلا. ببینید کلمه رعیت از ماده رعی میاد، رعی یعنی چوپان. چرا به چوپان رعی میگویند؟ چون تمام وجود او باید متوجه گوسپندان و گله باشد که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسپند. این میشه رعی، یعنی مراقب، ششتانگ، مواظب. اون چه مورد مراقبت قرار میگیرد و حفاظت که آسیبی نبیند به او رعیت گفته میشود، مرعی گفته میشود. کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته. همه شما یه مسئولیت هایی دارید و مراقبت هایی دارید که نسبت به آن چه در اون محدود مراقبت دارید دو چشمتون رو باز کنید. ممکنه خانواده شما باشد، ممکنه سازمان شما باشد، ممکنه نظام حاکمیتی و مردم باشد. پس اگر تعبیر حکومت و رعیت میگنیم، ذهن به جای خاصی نرود عزیزان. معنای این کلمه بسیار زیباست از جهت عرف سیاسی هم حتی اگر نگاه کنیم این رو. خب پس از جمله این حقوق متقابل، حق بین حاکمان و مردم است که با تمام تعاریفی که گفتم تا اینجا پیش اومدیم میبینیم. اما این که منشأ این حکم چیست؟ این حق چیست؟ آیا حق بین حاکم و رعیت از حقوق الهی است یا از حقوق بشری است؟ بستگی داره به ریشه این حاکمیت. اگر حاکمیت از سنخ حاکمیتی باشد که جائل اون خداست، نوع حاکمیتی باشد که از آن اولیاء و ولی خداست، قطعاً این حق از نوع حقوق الهی خواهد بود که سرمنشأ خدایی دارد. اما اگر یه قراردادهای بشری است بین انسان‌ها، مردم تعیین کردن که از امروز تو رئیس ما، فردا تو رئیس ما، میشه یک حق بشری که در این حال قاعده حق و تکلیف باز هم بنا بر قراردادهای عاقلانه و بشری در بین این مسئله جاری به حاکم است. دقت فرمودید؟ این توصیه هم ابتدایاً عرض کردم که ذهنیتی در این جهت نباشه و روشن باشه. با این مقدماتی که گفته شد، من مایلم که گذار کنیم به سخنان امیرالمومنین. به دلیل وسعت این کلام در موضوع در مباحث امیرالمومنین و نهج البلاغه، قطعا من باید گزینش کنم یه بخشی رو که بتوانم این بخش رو خدمت دوستان در زمان مقرر بازگو کنم. نظام به دو جای نهج البلاغه من بس بیشتر تذکر نمیدهم و کل بحث رو در همین دو قسمت خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و به انجام میرسانم. از زیباترین مواردی که امیرالمؤمنین این بحث رو میشه کافت، یعنی تمام اون چه من الان خدمت دوستان گفتم، الان ملاحظه میفرمایید ولو در حد ترجمه خواهم گفت، آه میبینید برگرفته از سخنان امیرالمؤمنین بود و حضرت در یه جا از کلمات زیبای خودشون به ریشه این حق و تعامل و دوسویه بودن و مسائل اون اشاره میکنن و شمه ای از آداب این حق رو مطرح میکنن، از ادبداری این حق رو مطرح میکنن. در یه سخن نقض کوتاه پنج خطه امیرالمومنین تمام این حقوق رو برشته می کشند از دو سو، از سوی حاکمان و از سوی رعیت که خدمت دوستان عزیز اشاره می کنند. خطبه 216 نهج البلاغه. وجود و مبارک امام فرمود: اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. چقدر زیباست، چقدر رسا، تکان دهنده و گویا. اما بعد و اما پس از حمد و ثنا الهی. من دیگه شرح تفسیری این خطبه رو میگذاریم برای مباحث نهج البلاغه، مقداری که الان باید در بحث بگیم دارم مطرح میکنم. فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا. خداوند سبحانه و تعالی قرار داده است لی، برای من علی، در این موضعی که هستم، در موضع خلافتی که هستم، علیکم، بر شما مردمان حقن. این حق از کجاست؟ لذا سره به ولایت امرکم. این حق در خصوص اینه که من ولی امر شما هستم، من ولایت بر شما دارم، به ولایت امرکم. چون این ولایت امیرالمومنین ولایت الهیست، لذا این حق حق الهیست، از حقوق الهیست، نه از حقوق قراردادی بشری. و لکم علی من الحق، و در این حال و لکم، برای شما مردمان است، بر من، من الحق، از حق، مثل الذی لی علیکم، همان گونه که من بر شما حق دارم، شما عیناً بر من مردم حق دارید. مثل این، مثلی که حضرت مثلیتش کجاست؟ در سلخ حق، جنس حق، لزوم حق، تکلیفی که ایجاد می کند این حق فرقی نمی کند. همان گونه که من علی بر شما حقوقی دارم، شما مردمان هم بر من والی حقوقی دارید. اما به شما بگویم، یک، اول اصل تثبیت حق، دوم یه حاشیه امیرالمومنین می زنن که تکان دهنده است. البته من علی می دانم. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف، حق دامنه گسترده و عرض عریضی دارد در مقام توصیف و تعریف و تمجید و بازگو کردن و ستایش و بله چه واژه شیرین تر از حق، کدام کلمه دلنشین تر از حق. وقتی نسیم حق می وزد و کلمات حق جاری می شود، وای چه قوقایی می کند. اساساً سخن گفتن از حق، زیبایی های حق، شگفتی های حق در مقام وصف و توصیف چه حالی به وجود انسان می دهد و چه ملالی رو از دل بر می دارد. بسیار عالی. فالحق اوسع الاشیاء، چیزی به مقدار حق پهنه و عرضه‌ای برای وصف دیده نمی شود، هیچ مفهومی. اما و ازیقها فی التناصف، اما همین حق با تمام دایره گسترش، هنگامی که از لفظ و توصیف و کلام به عمل و میدان خارجی میرسد، ازیقها زیقترین و محدودترین واژگان و مفاهیم میشد در مقام انصاف و تعامل بر اساس حق. یعنی در مقام لفظ و گفتار توصیف حق فراوان، اما در مقام دیدن و مشاهده حق دائره حق مداری خرد و کوچک می شود. واقعا عجیب این لحن و بیان امیرالمؤمنین، عجیب تکان دهنده است این تقابلی که بین تواصف و تناصف حضرت ایجاد می کند. نکته سوم، لا یجری لأحد الا جرا علیه، حق بر هیچ کسی جاری نمی شود الا اینکه برای اون هم حق ثابت می شود. اشاره کردم حق امر ذات اضافه، یعنی نمی شه حق یک سویه باشد، حق دو سویه است. امیرالمومنین فرمود هر کسی که برای او حقی ایجاد می شود، بر عهده اون هم حقوقی است، یعنی میشه تقابل حق و تکلیف. و لا یجری علیه الا جرا له، امکان نداره شما بر کسی حقوقی رو قرار بدید اما بر به نفع کسی حقی رو توصیف کنید و تعریف کنید اما بر او، بر عهده او تکالیفی ایجاد نشود. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه، اگر بنا بود یک کسی باشه که فقط صاحب حق باشه و هیچ حقی بر عهده او نباشد، فقط دارنده حق باشد، من له الحق باشد، علیه الحق نباشه، فقط دارنده حق باشه و تکلیفی نداشته باشه، اون فقط کی بود؟ ذات پروردگار جل و علا. امیرالمومنین فقط خداست که دوش او میتواند بری از تکلیف باشد و صرفا صاحب حق باشد. چرا؟ لقدرته علی عباده، به خاطر قدرتی که خدا اقتدار و چیرگی که بر بندگانش دارد که زیر مجموعه قدرت کسی نیست خدا. دو، و لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضاءه، و به خاطر عدالتی که در تمام قضا و تقادیر الهی جاری است. چون خداوند مسئول از این که از عدل برون نمی رود، لذا به تعبیر عامیانه عرض می کنم، خلاف هدف هم خواهد بود، اما نیاز نیست کسی به خدا تکلیف کند. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند به تمام تعهدات خیش اگر تعهدی قرار میداد عمل میکرد. لذا به دنبال میفرمایند ولکنه سبحانه جعل حقا علی العباد ان یطیعوا، اما خدا هم رعایت حق و تکلیف کرده است. خدا بر بندگانش حق کرده است، این حق برای خودش قرار داده این حق رو و تکلیف رو بر بندگان که اطاعت اون کنن، اما در مقابل جعل جزاءهم علیهم مضاعفت الثواب تفضلا من، اما در قبال خداوند هم بر خود تکلیف کرده است که از باب تفضل اونها رو مشمول جزاء جزیل و اجر جمیل و پاداش سنگینی کند که شاید در حوزه عمل اونها نیست. و توسعاً به ما هو من المزید اهلو، و خداوند بر بندگانش توسعه بده و عنایتی بکنه که اون اهلش، نه انسانها، اما خدا اینو بر خودش تکلیف کرده است. پس تا اینجا امیرالمومنین فرمودن قاعده حق و تکلیف جاریش در حق همگان. هیچ کس نباید به تراز قبای او برخورد. اگر صحبت از تکلیف بر او باشد ولو وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. پیامبر مکرم هم تکالیفی در قبال مردمان دارد، همان گونه که حقوقی بر عهده جامعه و مردم دارد، همان گونه که ذات حق چنین تعامل و ارتباطی رو بین خود و بندگانش خود ایجاد کرده است که امیرالمؤمنین پرده به کناری میزند و به زیبایی این سخن رو بازگو میکند. این بسیار خوب. تا اینجا مقدمه‌ای بود که من به قسمت‌هایی از اون عملاً اشاره کردم. ثم جعل سبحانه، پس خداوند که منزه است قرار داد من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض، از حقوق خودش گاه این رو قرار میدهد حقی که بین انسانها جاری است، فجعلها تتکافؤ، این رو جوری قرار داد که متکافه متعادل حساب شده است، کفه به سوی کسی نمی چربد و یوجب بعضها بعضا لا یستوجب بعضها الا به بعض، این حقوق واجب نمی شود مگر در قبال آنچه از اون سو آمده است، یعنی تعامل و تقابل متوازن حق و تکلیف. و حالا دقت بفرمایید، و اعظم و مفتر از الله سبحانه چی شد؟ و اعظم و یعنی از اعظم این حقوقی که خداوند واجب کرده است، من تلکل حقوق حق الوالی علی الرعیه، حق حاکمان بر مردم، و حق الرعیه علی الوالی، و حق مردمان بر حاکمان، فریضتن فرضها الله، این واجبی است که خدا آن را مقرر فرموده است، لکلن علی کل، بر هر کدام اینها نسبت به اون دیگری، برای حاکمان بر مردمان و برای مردمان به دوش حاکمان. حالا تا اینجا درست عملا 5 نکته مهم رو امام گفتن که من فصلش کردم. بعد امام فهمت فجعلها، این رابطه متعادل دو حق رو که خداوند قرار داده است میدونید چه میکند؟ چرا خداوند این حق رو قرار داده است؟ فجعلها نظامن لالفتهم و عزن لدینهم، این حق رو خدا قرار داده است یک برای آبادانی و برای عزت بخشی به زندگی دنیایی انسان‌ها، برای تعریف نزدیکی شکل گرفتن و الفت گرفتن در نظام مادی و معیشت انسان‌ها و آبادانی دنیای اونها، و برای عزت معنوی و دینداری اونها. یعنی این زیربنای این تعامل بین حق حاکمان و مردم، دنیای آبادان و آخرت آبادان است، دین آباد و دنیای آباد است. خیلی زیباست این گونه فلسفه سیاسی خوندن، خیلی حرف مهم نیست. فرمود فجعلها نظامن لالفتهم و عزن لدینهم، حالا اوج میگیرد سخن اول، فلیست حسله الرعیه الا بصلاح الولاد، به همین خاطر به صلاحیت نمیرسد جامعه مگر به صلاحیت حاکمان، به صلاحیت نمیرسد جامعه مگر به صلاحیت حاکمان، ولا تصلح الولاتو الا به استقامت الرعیه، و حاکمان به صلاحیت نمیرسند مگر به استقامت و پایداری مردم در استیفاء حقشون و انجام تکالیفشون. فکر نمی کنم من هیچ متنی در متون بشری بیابیم در دیر زمان که چنین سخنان عمیقی رو بدین زیبایی شفاف و عریان بازگو کرده باشد. فاذا عدت الرعیه الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین، اگر حقوق متقابلا بین مردم و حاکمیت عمل شود، نتیجه این میشه که عز الحق بینهم، حق عزتمند بین اینها باقی میماند و نتیجه آن قامت پناه جدین پا بر جا می شود، تمام راه های درست دینداری، عزت معنوی، عزت مادی، و اعتدلت معادم الانجلت علا عزلت ها دیگه ادامه میدن حضرت، چون من بلا ندارم این رو بخونم دیگه، بقیه موارد خیلی زیاده، یعنی شاید 20 نکته میگوید فواید این نظام حقی که جاری میشه، که الان بحث اون رو نداریم ما خدمت دوستان عزیز، فوائدشه نه خود حقوق. میفرماید میفرماید حضرت. بعد این قسمت از سخن حضرت به تعبیر ما تمام میشه، حضرت تنفسی میکنن. در این بین که حضرت تنفس میکنن یکی از جا بلند میشه از یاران حضرت. فعجابه علیه السلام رجل من اصحابه به کلام طویل، یکی از یاران حضرت بلند شد در یه سخنان غرا و بلندی و یک فروفیه سنا علیه، آقا چی گفتید چه کردید یا ابوالحسن، قوقا کردید، شروع کرد به مدح و سنا و تمجید امیرالمؤمنین. حالا مسند خلافت رو امام دارن دیگه، بر مسند خلافت تکیه زدن. و یذکر و سمعه و طاعته اوله، بعد گفت من هم به تمام معنا صادقانه گفت، من هم به تمام معنا مطیع فرمان و امر شما هستم و گوش به فرمان این حقوقی که بر عهده ماست. خب مشکلی پیش نیومد ظاهرا، بله، اما وجود مبارک امیرالمؤمنین این رو بهانه کرد، این سخن رو، که نه این که این موارد حق رو بگوید، شیوه آدابداری این حق رو هم تذکر بدهد به آن، ادب این حق رو هم یه گوشه هایی از اون رو بازگو کند. ان من حق من عظم جلاله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قبل ان یذکر عنده لعظم ذلک کل ما سواه، از حقوق این که خدا در جان مؤمن بزرگ و عظیم باشد آن است که ماسوای الهی چنان عظمتی در وجود او و در چشم او در قبال و در کنار عظمت خداوند نداشته باشد. و این حق من کان کذالک لمن عظمت نعمت الله علیه و لطف احسان الیه فانه لم تعظم نعمت الله علی احد الا ازداد حق الله علیه عظما. و از مهمترین نکات اینه که اگر انسان میبیند نعمت ها رو، بزرگی ها رو، باز ذهن رو، نقل معنا میکنم، باز میگرداند به عظمت نعمت های الهی، باز بزرگی خدا رو میبیند. اگر عظمت رسول خدا رو میبیند، عظمت رسول الله رو میبیند. اگر عظمت من علی ابن ابی طالب رو میبیند، عظمت ولی الله رو میبیند. توجه فرمودید؟ تمام. حالا مراد من این قسمته. یک گوشه‌ای به این ادب این حق اشاره میکنن. میریم خود این ارکان حق رو خدمت دوستان میخوانیم. عزیزان عجیبه این جملات. و این من اسخفه، همانا از سخیفترین و پسترین حالات الولاد عند صالح الناس، از پسترین حالات حاکمان در نزد مردمان صاحب صلاحیت، ان یظن بهم حب الفخر، این که مردم گمان کنن حاکمان حب فخر و فخر فروشی بر مردم دارن، و یوزا و امرهم علی الکبر، و متکبرانه میخوان با مردم و جامعه برخورد کنن. قد کره تو ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاضطراب، به خدا قسم من علی ناپسند است برای من که اگر من این مطالب رو گفتم شما گمان کنید من حب مدح و ثنا دارم که تو مدح و ثنا من کردی، من این مطالب رو گفتم که تو مدح و ثنا من کنی. از پست‌ترین چیز برای حاکمان آن است که از مردم توقع مدح و ثنا و چاپلوسی و ملق و تملق داشته باشند. دست ما هستن و بلست و به حمد الله کذالک، من علی چنین نیستم، هرگز چنین مواردی رو دوست نمی‌دارم به حمد الله. ولو کنت احب ان یقال ذلک لترکته، اگر هم چنین چیزی رو دوست می‌داشتم که مد کنید من رو، نمی‌خواستم از شما. چرا؟ لترکته انحطاطا لله سبحانه انا ان تناول ما احق به من العظمه والکبریا، خودم رو در قبال عظمت و کبریا خدا که می‌دیدم مستحق حمد و ثنا نمی‌دیدم، می گفتم بس کماندار بیند اهل خرد، از من نیست، از خداست. و ربما استحل الناس از ثناء بعد البلاء، بله مردمان خیلی وقتی از پس کارهای مهم برمیان دوست می دارن که مورد تمجید قرار بگیرن، اما من به اون کاری که انجام دادم فکر نمی کنم، من به کارهایی که هنوز مانده است در حق مردم انجام ندادم فکر می کنم، لذا خودم را مستحق ثنا نمی دانم. فلا تسنو علی به جمیل ثناء، سنا نکنید، مد نکنید من رو با این مقدار سنا و مد. لإخراج نفسی الله سبحانه و علیکم من التقیه فی حقوق لم افرغ من اداها، به خاطر ترسی که من دارم از حقوقی که هنوز ادا نکردم و باید ادا کنم، و فرائزن و فرائز لابد من امضاها، و امور واجبی که بر دوش من است که من باید اینها رو امضا کنم و انجام بدم. لذا فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره. این شیوه مدح و ثنا و تملق از آن والیان الهی نیست، این از آن جبابره است، این از آن فرائنه است. با من این گونه سخن نگویید. ولا تتحوزو منی بما یتحوزو بهی عند اهل البادره. آن گونه که رعایت میکنید صاحبان قدرت رو، تشنگان قدرت رو، با من رفتار نکنید، را من اونطور ملاحظه نکنید من رو به چرب زبانی و غیره در حضور من. بلا تو خالتونی بالمصانه، با ظاهر سازی و ظاهر فریبی هم با من برخورد نکنید. بلا تزن نوبی استقلالن فی حق قیللی. ادامه میدن حضرت که باز هم زیبایی های دارد که این رو با در جای خودش مطرح کرد. آنچه ملاحظه فرمودید در خطبه 216 وجود مبارک امیرالمومنین زیربناها و پایه‌های این حق رو فرمودند. از آداب این حق و حق مداری بین والی و مردم رو اشاره فرمودند. حالا برمیگردیم میریم موضع دوم رو مطرح میکنیم که دیگه رؤوس این حق رو حضرت بازگو میکنن. خطبه 34 نهج البلاغه امیرالمومنین ارکان این حق رو یک به یک میگن که حق حاکمیت بر مردم چیست، حق مردم بر حکومت چیست. دیگه زیباتر و سریعتر و روشنتر از این نمیشه. اما این خطبه خطبه‌ایست که گویا نشتری بر زخم جانکاه جان علی زده شده است و سر برآورده است. ابتدا خطبه افن لکم، کم دیده شده است امیر اونتون، اف بر شما، نکبت بر شما باد. لقد سئمت اطابکم، خسته کردید من را از بس که به شما عتاب کردم و گفتم. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره وزا، امین خواسته شما، شما دنیا را تمام در جا و یک بست میخواید و آخرت را لجت زدید به سوی دیگر، و به ذل من العز خلفا و به جای عزت ذلت میخواید. ازا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم کأنکم من الموت فی غمره. وقتی داد میزنم بر سر شما بیاید بریم سوی معاویه، چشتون تو کاسه سر میچرخد گویا مرگ به سراغتون آماده است. ای انسانهای ذلیل پست، و من از ظهول فی سکره. میفرماد امیر المومنین دیگه از جاییست که عرض کردم دیگه باز شده سر دل علی و دارد گله های خودش رو مطرح میکند که من کار ندارم به این قسمت ها، خیلی مهمه. انشاءالله زمانی برسد این خطبه رو بگم، بعد اون زیبایی های اون قسمت مشخص میشه. تا میرسد به اینجا، ایها الناس، مردمان، ان لی علیکم حقا، خطبه چند؟ 34. ان لی علیکم حقا، بدانید برای من بر عهده شما حقوقی است. یعنی من نسبت به شما چیم؟ دارای حقوقی هستم که باید این حقوق من رو شما عمل کنید، مکلفید به این حقوق. و لکم علی حق، و شما بر من حق دارید، جنس حق است، سنخ است، شما هم بر من حقوقی دارید، متقابل است. فاما حقکم علی، امام فرمودن من بر شما حقوقی دارم، شما بر من حقوقی دارید. اما از کدام شروع کردند؟ از حقوق مردم بر خودشون شروع کردن، از حقوق مردم بر حکومت شروع کردن. یعنی کدام حق رو امیرالمومنین مقدم دانست؟ حق رعیت بر حاکمیت رو در مقام بیان و تبیین. چرا؟ وجهه مردمی حاکمیت از اینجاست اساسا، بعد مردمیش اینه که این تقدم داشته باشه. چوپان برای قدیم میگفتن، چوپان برای گوسفند است یا گوسفند برای چوپان؟ برای حفظ کدومه؟ گوسفندان میخوان چوپان رو حفظ کنن؟ چوپان میخواد همون رعی که گفتم، رعیتی که گفتمه که در متون دینی اشاره میشه. به همین خاطر امیرالمومنین از حقوق مردم شروع میکنه. فاما حقکم علیه، اما حقی که شما بر من دارید، یک، چهار تا حق شما بر من علی دارید. چهار حق مردم بر حکومت دارند از منظر امیرالمومنین. حق اول، فالنصیحة لکم افتهم ربیع به مناسبت ولادت نبی مکرم اسلام، ارکان سیره اجتماعی پیامبر رو همینجا بر همین صندلی نشستیم و خدمت دوستان اشاره کردیم. شمیم رحمت عنوان اون بود، منتشر شد و گفته شد اون چهار رکن اصلی سیره اجتماعی پیامبر که اولین اونها نصیحت بود و توضیح دادم واژه نصیحت. نه اینکه به ذهنمون بیاید نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، نه این نیست نصیحت، موعظه و اندرز نیست نصیحت. نصح خلوص، ناصح خالص، اون کسی که 100% وجود او در هوای اون کسی است که به او نصیحت عمل میکند، یعنی خیرخواهی محض. اولین حقی که مردم بر من حکومت، بر من حاکم دارن، اینه که مبنای حاکمیت من خیرخواهی اجتماعی باشد، نه منافع خودم. تمام شد. اولین جمله. اولین حقی که مردم بر من حاکم دارن، فالنصیحتو، این خیرخواهی محض من برای مردم است. یعنی زیربنای حکومت من الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا باشد، و الا رساندن حق دفع باطل، و الا ابن عباس این حاکمیت من به مقدار این جفت کفش وصله زده هم نمی ارزد. اولین حقی که امام تعریف می کنند که مردمان بر دوش حاکمیت دارند، اینی که اساس و زیربنا و فلسفه حکومت قدرت طلبی و منفعت گرایی و سودجویی نباشد، واقعا خدمت باشد، واقعا شیفتگان خدمت، نه تشنگان قدرت. خدای رحمت کند اون بزرگ سفر کرده را. توجه فرمودید؟ فرمود فالنصیحت لکم، این اولین نکته که اصلا زیربناییست و اساس کار حکومت رو سامان میده. دوم این حقی که شما مردم بر من حاکم دارید، و توفیر و فیعکم. توفیر از ماده وفر میاد، وفر فزونی بسیاری زیادی، فیع به اموالی گفته میشه که اینها باید صرف جامعه بشه. میخواد بگید بیت المال، هرچی میخواد بفرمایید، از ماده رجوع میاد، یعنی اموالی که به مردم برگرده، اموال اجتماعی، اموالی که متعلق به آحاد جامعه است. و توفیر و فیعکم، دومین حقی که شما بر من حاکم دارید اینه که فزون کنم و گسترش دهم این اموال عمومی را، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی، رفاه مطلوب اجتماعی، سامان بخشی امر معاش جامعه و مردم، تقسیم عادلانه، عدالت اقتصادی. این دومین حقی است که شما مردم بر دوش من حاکم دارید. توفیر و فیعکم. شما حق دارید که من در جا نزنه حاکمیت من از جهت وضعیت معاش شما، بلکه رشد اقتصادی باشه در روش من و رفتار من و سیاستگذاری اقتصادی من. تنگناها رو بر شما باز کنم، توفیر کنم در فیعتون، که لازمه این توفیر و توسعه اقتصادی قطعا نمی شود مگر به لحاظ عدالت اقتصادی. و توفیر و فیعکم، این حق دوم شما مردم بر من والی و حاکمیت است. حق سوم، و تعلیمکم کیلا تجهلو. حق سومی که مردمان بر حاکمیت دارند، جاری کردن نظام آموزش همگانی. حق شما بر من این است که من اسباب تعلیم شما را فراهم کنم، شما را آموزش بدم. من حاکم باید علم آموزی و آموزش فراگیر رو برای مردمان و شما رعیت فراهم کنم. بعد اون نکته زیل استیباس، کی لا تجهلو، که جهل از میان برداشته شود، آموزشی که منجر و منتهی بشه به جهل، زدائی، پدیده شوم جهل و جهالت که الجهل و ظلمه، که ظلمت از دل اون چیزی بیشتر برون نمی آید جز. پس سومین وظیفه من نسبت به شما، حقی که شما به من دارید، تعلیم نظام فراگیر آموزشی است که منجر شود به جهل زدایی و زودن چهره کریه جهل از بستر جامعه و مردمان. این حق سوم. حق چهارم و تأدیبکم، فوق‌العاده است، و تأدیبکم کی ما تعلمو. و چهارمین حق شما بر من علی این است، بر من حاکم این است که شما رو تأدیب کنم. ابتدا هم فرمود، یعنی سومی تعلیم بود، چهارمی تأدیب، ادب کردن. علم بدون ادب ره به جایی نمی برد اگر آراسته به ادب نباشد. یزکیهم و یعلمهم، اگر تبکیک شد از هم که فایده ای نداره. بالاخره وقتی که معلم سوز تأدیب ندارد، معلم نیست، مدرس. خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری رو. بالاخره بنابراین قراردادهای تقویمی که داریم، 12 اردیبهشت فردا روز معلم هم در کنار روز میلاد وجود مبارک امیرالمومنین که حقیقتا اولین معلم بشری است بعد از پیامبر مکرم اسلام، گفته میشه بالاخره اگر معلم اون سوز تعلیم و تهذیب رو نداشته باشه، صرفا چیه؟ مدرسه. یه چیزی رو منتقل میکنه، یه درسی رو منتقل میکنه، معلم نیست، کار تعلیم نمیکنه، مربی نیست، معلم نیست، منتقل کننده اطلاعات از این بفرمایید هارد به این هارد، چیزی رو از این هارد به اون هارد منتقل کرد. حالا اینو میشه روش های دیگه هم میشه الان انجام داد، خیلی سریعتر و بهتر از حضور خیلی از معلم ها و تشریفات، خیلی از مدرس ها و تشریفات این چنینی. ترجمه میفرمایید، زیبایی کار اینه که این علم با تأدیب باشد و تأدیب شما مردم حق منه، حق شما بر منه، من باید تأدیب کنم جامعه رو، باید جامعه تهذیب بشه، باید جامعه مؤدب با آداب باشد در تمام زمینه ها. ادب آموزی و ادب فراگیر در جامعه وظیفه حاکم نسبت مردمان و تکلیفی است که نسبت به حق مردم بر دوش حاکم. حالا ممکنه گاه این تأدیب شکل‌های مختلفی داشته باشد، گاه ممکن است از آن قسم باشد که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نبشته به زر، جور استاد به مهر پدر. گاه ممکنه این جنبه اقتدار هم درش داشته باشه این تأدیب، گاه ممکنه ممانعت از بزه و جرائم اجتماعی که از مقوله تأدیب است، ما اقتدار حاکمیتی هم باشه. ما وضعب سلطان اکثر من ما وضعب القرآن، خود امیر المومنین فرمود گاه با قدرت و سیطره بیشتر میشه ادب کرد تا با قرآن و فرهنگ بعضی ها رو. این دیگه بستگی داره به وضع انسان ها و خوی انسان ها و حق پذیری و فطرت انسان ها و خصوصیات وظیفه شون. اما در کل تأدیب اجتماعی و تهذیب اجتماعی و ادب آموزی مردم، حق مردمان بر دوش حاکمان. بعد این زینش فرمود کی ما تعلمو، که بدانند آنچه را که باید بدانند. ما توقع داشتیم بفرماید تو سومی تعلیم کن کی ما تعلمو تعلمو، اما اینجا در ادب میگوید ادب کند که بدانند، و حالی که باید میفهمود بیاموزد که بدانند. اینجا چه ظرافتی را امیرالمومنین به کار میبرد؟ ماهیت ادب واقعی اینه که از دلش حقیقت علم و معرفت بجوشد. ادب واقعی اون ادبی است که قرینه با معرفت باشه، تصنعی و ظاهری و دیسیپلین پوزیتیو، دیسیپلین مدیریتی نباشه صرفا، بلکه در دلش معرفت باشه. کی ما تعلموز، ادبی ارزش داره که همراه با علم، شناخت، معرفت به معنای واقعی کلمه باشد، که امام به این نکته اشاره میکنن که سخن یه سخن رسمی خاص نیست که کاری انجام شود و بس. بنابراین امام فرمودن رؤوس حقوقی که شما بر من دارید، یک نصیحت برای مردم، حکومت من باید مبتنی بر خیرخواهی برای جامعه باشد، نه قدرت طلبی و طمع افروزی. دو، توفیر و فیعکم، حق شما مردم بر من حاکم است که توسعه اقتصادی عادلانه را جاری کنم. سوم، اینکه نظام فراگیر آموزشی حاکم باشد و جهل زدایی. چهارم، تربیت و ادب آموزی و تأدیب اجتماعی وظیفه من حاکم و حق شما بر من. و اما حقی علیکم، اما حقی که من در قبال شما دارم. خب اشاره کردیم این حقوق و تکلیف با هم چیم؟ متقابلن، متکافئن دیگه. و اما حقی علیکم، اما حقی که من علی بر شما دارم و حاکم بر شما دارم، فالوفاء بالبیعه. انشاءالله خدمت دوستان تقدیم خواهد شد. عزیزانی که در مباحث نبودن در خطبه شقیه و اندوه نامه علی، من عاجزانه تقاضا میکنم حتما ببینید و این اندوه نامه رو ببینید و بشنوید. خطبه سوم و شرحش رو که امروز تقدیم میشه به شما. چقدر گذشت؟ سال اول طی نشده، چند ماه طی شده. قائله بصره، چه کسی شکسته است؟ ناکسین چه کسانی هستند که پیمان شکستند؟ سر رو چرخوند امیرالمومنین ناکسین، قاسطین، مارقین. حقی که من بر شما دارم، اگر پذیرفتید مشروعیت حاکمیت من رو، اگر قبول کردید که من حاکمم و من حاکم شما شدم، ولو اینکه به میل همگان ممکن نباشه این حاکمیت، اما حاکمیتی است که جاری شده است و پذیرفته شده است. اگر چنین حاکمیتی شد، حق من حاکم بر شما فالوفاء بالبیعه اینه که پای بیعتتون، پای رأیتون، پای پذیرشتون بیستید. این حق اولیه که من به شما دارم. پشت من رو خالی نکنید. دو، و نصیحت و فلمشهد و المقیب، همان گونه که من اصل اول حق شما بر من اینه که من خیرخواه شما باشم، شما هم باید خیرخواه من حاکم باشید. شما هم نصیحت و حاکمان کنید. تو اون ارکان سیره پیامبر که میخواندیم از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اشاره کردم یه عنوان کلی در روایات نبوی داریم، ان نصیحت لائمه المسلمین، ان نصیحت لائمه المسلمین، خیرخواهی برای پیشوایان جامعه اسلامی، حاکمان و غیر حاکمان. مردم، حق من بر شما اینه که شما هم خیرخواه من حاکم باشید، شما هم نصح داشته باشید. این خیرخواهی به دلیل اینکه اقتدار و قدرت در حاکمیت است، ممکنه در مشهد باشه اما در مقیب نباشه، نه شهر مشهد، در حضور باشه، یعنی شهود حاضر. ممکنه در حضور این رو داشته باشید به دلیل اینکه منافعتون به چرخت، جاتون حفظ بشه، پستتون بمونه، جاری باشد، سود براتون، اما در پس سر و در قلب و درونتون نباشه. این نیست اون حقی که من بر شما دارم. حقی که من حاکم بر شما دارم اینه که این نصیحت در مقیب و مشهد باشه، خیرخواه باشید، متقابلن در تقابل خیرخواهی حاکمان برای مردمان، مردمان برای حاکمان، تا جامعه اون الفت در دنیا و عز در دین خودش رو پیدا کنه که در خطبه 216 خواندیم. این چندم، دوم، حق دوم حاکم بر مردمان. سوم، ول اجابت و حین ادعوکم. چهارم، سوم حق من بر شما اینه که وقتی من شما را صدا میزنم و میخوانم به یه کاری، به یه امری، پاسخ مثبت بدید به من، اجابت کنید، بپذیرید، مخالفت نکنید، سر نتابید، سرپیچی از قانون نکنید، سرپیچی از پاسخگویی نکنید. این اصطلاحات دیگه از برکت انقلاب اسلامی، ما این تعبیر رو خیلی بلدیم هممون دیگه. تو صحنه باشید، حضور مردم در صحنه، در صحنه باشید. ولی اجابه تو ازا، هنگامی که من شما را میخوانم، ولی اجابه تو هینه دعو کم، هنگامی که شما خوانم باشید تو صحنه، خالی نکنید صحنه رو، فاصله ایجاد نکنید بین من به خودتون. این فاصله پر میشه به نقارها، شقارها، خلافها و بسیاری از موارد. این حد او کن. چهارم، و طاعت و هین آمر کن. پذیرش هنگامی که امر میشود. یعنی چی؟ یعنی قانون مداری. یعنی مدار قانون رو از دست ندید. از حقوق حاکمیت، من حاکم بر شما اینه که قانون مدار باشید، قانون ستیز نباشید. قانون ستیز نباشید. من حاشیه نزدم تو این بحث دیگه، کلن بر روال و منوال سخن امیرالمومنین پیش رفتم. گاهی بالاخره اینو در ابعاد مختلفش میبینیم. این را مرز میکنم خدمت دوستان که با توجه به اون جمله خود امیرالمومنین، لابد للناس من امیرن برن کان او فاجرا. جامعه نیازمند به حاکمیت است، چه حاکم بر باشد چه فاجر باشد، چه متقی باشد چه فاجر باشد. یعنی جامعه بدون حکومت اصلا جنگله، پیش نمیره دیگه اصلا به طور کن. اما گاه خوی قانون ستیزی در رعیت دیده میشه، ولو این که به یک لگد زدن به یک تابلوی راهنمایی باشد، ولو به شکستن یک چراغ راهنمایی باشد، ولو به یک چیزها و رفتارهایی که دیگه حالا پشتوانه این بالاخره مشخص. چهار حق رو امیرالمؤمنین متقابلا فرمود، حق من بر شماست. یک، وجود و مبارکش فرمود، حق اول، فالوفاء بالبیعه، اینه که اگر بیعت کردید، پذیرفتید حاکمیت من رو، پای این پذیرشتون بیستید، بگذارید سامان پیدا کنم، بگذارید من برنامه خودم رو اجرا کنم و بتونم کارم رو انجام بدم و حقوق شما رو برسانم به جامعه. دو، و نصیحت و فی المشهد و المقیب. دوم این که خیرخواه من حاکم باشید. اگر نیاز به نقد سازنده است، من رو از نقدتون بی نصیب نکنید. نیاز به همکاری است، از همکاریتون من رو بی بهره نکنید. خیرخواهانه نگاه کنید، نه مبغضانه. سوم، و لاجابت و حین ادعوکم. اگر حضور شما رو می خواهم، حضور شماست که مشروعیت من رو، مقبولیت من رو تضمین می کند. بی نصیب و بهره نکنید، این حق رو از من مضایقه نکنید. و چهارم، و طاعت و حین آمرکم. هنگامی که شما رو به چیزی فرا می خوانم، قانونی و امریست، طوع کنید، بپذیرید، قانون مداری کنید و بر اساس این قانون انضباط اجتماعی را شکل دهید و جاری و ساری کنید. چهار حق را امام برای مردمان بردوش حاکم، و چهار حق را برای حاکم بردوش مردمان که تقابل حق و تکلیف را کاملا میبینیم بازگو فرمودند، اشاره کردند. خلاصه کار و نهایت کار این گوشه ای بود عزیزان، که من در ظرف این فراتر از یه ساعت خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. یک گوشه ایست از نگاه امیرالمومنین در حوزه سیاست و حاکمیت، شاخه یعنی مبحث و شاخه نگرش به حقوق متقابل حاکمان و مردمان که شمه از اون گفته شد. همین مقداری که گفتیم بدون اغراق این باید قطعا ساعتهای مدیدی به بحث و گفتگو گذارده شود و ظرایف و زیبایی های اون شکافته شود، که در این مجال دیگه بیش از این فرصتی نبود. امیدواریم که دلهامون به اعماق سخن و نورانیت کلام امیرالمؤمنین بیش از بیش عزیزان آشنا گردد. این دغدغه ای که من همیشه متاسفانه عرض می کنم، دیروز کتاب سلوک جمیل و عزیزان نسخه از چاپ برون آمده شو اول برای من محبت کردن آوردن، دیدم که شرح دعا مکارم الاخلاقی است که توفیق اون بود گفته شد، منتشر شد و نوشته شد، به حمدالله مکتوب اون حدود 450 صفحه است، اومد بیرون از چاپ که انشالله عرضه میشه. قرض این که ورق زدم خودم، مقدمه این که خودم نوشتم میخواندم، به شدت متاثر بود وجودم که اون 4-5 خط اول تو مقدمه من نوشتم، حالا مشهدم نبودم، جای دیگه بودم مینوشتم، گفتم برای دوستان، بعد منتقل کردن تو مقدمه این کتاب. وزن صحیفه سجادیه کجا؟ حضور اون در زندگی، در جامعه فرهنگی در زندگی اجتماعی مسلمانان و شیعیان کجا؟ قطره اقیانوس آنی که در حق نهج البلاغه میبین. این اون سوزی است که به خدا میداند به حق خود امیرالمومنین گاه اشک میبارد از وجود انسان که چطور میشه ما با داشتن چنین گنجینه ای نباشه تو مجامع علمیمون حتی تو حوزه دانشگاهمون حضور درست رو نجام برقا نداشته باشه. حالا ای بزن به سینه و عشق امیرالمومنین بگو ولایت علی بگو. وقتی نیست تو دانشگاهمون نیست، تو حوزه‌مون نیست، اون جایگاه لازم رو تو جامعه‌مون نیست، در اندیشه و فکر ذهنمون نیست. شما چه ابعادی رو میخواید مثل این بودی که الان بنده به یک نگاه اشاره کردم خدمت دوستان تو نهج البلاغه که حضور نداشته باشه، که امیرالمومنین تو صحنه های اجتماعیتون نگه، که به روز نباشه، به قول آقایان آپدیت نباشه، کاملا به روز آوری شده. خوراک امروز ما که وجود مبارک حضرتش میگه. اما چه بکنیم یا اول اصلا اگر اون بنده خدا بعد از اون حرفایی که نوشته بود بعد نوشت عذر تقصیر به پیشگاه قرآن و پیامبر، ما هم باید عذر تقصیر به پیشگاه نهج البلاغه و علی بنویسیم و بگیم عزیزان متاسفانه این حرفی است که من معلعصف باید بگویم، به شکل عام دارم میگم دیگه، این عمده پیکره جامعه ما. خدایا به برکت این ولادت، به برکت امیرالمومنین، به برکت شب و روز علی، به برکت انفاس قدسیه امیرالمومنین، توفیق آشتی و مراجعت و بازگشت به نهج البلاغه رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا این کتاب رو کتاب زندگی ما قرار بده، ما را شاگرد مکتب نهج البلاغه بگردان. پروردگارا به برکت این ولادت، به برکت اون لحظاتی که فاطمه بنت اسد به چهره نورانی فرزند به دنیا آمده، ولدت فی حرم الاله و امنی، مولود زاده شده ای که قدم زد خانه را بیت الشرف کرد، قدم زد خانه را بیت الشرف کرد، خود او در بیت را همچون صدق کرد، حجاب از چهره یخ شد زدوده. اون لحظات زیبایی که نگاه می کند به این مصباح مشکات الیقین مادر، خدایا به اون لحظات دلنشینی که تو خود شاهد بودی تنها در خانه خودت، دلهای ما رو بیش از بیش فزونتر از قبل مهر و ولایت و معرفت امیرالمومنین آشنا بگردان. پروردگار رو به برکت این ولادت و این مولود حموم قموم ابتلاعات رو از دل عزیزانمون بزدا، مشکلات مملکتمون رو کفایت بفرما، مشکلات جهان اسلام، ملل مظلوم اسلامی رو به خصوص ملت مظلوم یمن رو به آبروی امیرالمومنین نصرت و یاری عنایت بفرما. پروردگارا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، سلام ناقابل ما را در این صبح جامعه به محضر مبارک ولیت حضرت ولی عصر برسان، قلب مقدسش رو از ما مسرور بفرما، امر فرجش رو نزدیک بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.